رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز شنبه، ششم قوس سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 نوامبر سال 2016 میلادی. توجه کنید به سرخط خبرها. افزایش تلفات ناشی از تصادم دو قطار آهن در ایران، صحبت تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در مورد بحران سوریه و بروز اختلافات در میان تیم انتقال دونالد ترامپ در مورد وزارت خارجه آمریکا. پس از نشر تفصیل خبرها گزارش داریم در مورد کاهش تولید بادام در ولایت دایکندی. پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا باشید. توجه کنید به تفصیل خبرها. شمار کشته شدگان ناشی از تصادم دو قطار آهن در ایران به 44 نفر افزایش یافته است. در اثر این حادثه که روز جمعه در ولایت سمنان ایران رخ داد، 103 نفر دیگر زخمی شد. تحقیقات در مورد پیدا کردن علت تصادم این دو قطار ادامه دارد. محمد رضا خباس والی سمنان گفته است که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که یک عارضه فنی ناشی از هوای سرد سبب توقف یک قطار آهن در ایستگاه هفتخان شد که در نتیجه یک قطار آهن در حال حرکت با قطار اولی تصادم کرد. دو مرکز صحی در شمال سوریه در اثر حملات هوایی و راکتی تخریب گردید. این حملات 12 نفر را نیز کشته که دو تن آنان در یکی از مراکز صحی تخریب شده جان خود را از دست دادند. یک سازمان غیر دولتی ترکیه که مراکز صحی در سوریه را حمایت می کند گفت که 4 حمله هوایی پی در پی یک مرکز ولادی و تداوی و آگاهی دهی خشونت های خانوادگی را در ولایت شمالی ادلب هدف قرار داد. یک مرکز صحی دیگر در مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق حلب مورد اصابت چندین راکت قرار گرفت و تخریب شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با همتای روسیه‌اش در مورد بحران سوریه صحبت تلفنی کرد. جزئیات بیشتر را از جلسه سمی می‌شنویم.
آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه می‌گوید که آقای اردوغان روز جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد عملیات کنونی اردوی ترکیه در شمال سوریه معلومات داد. صحبت تلفنی رؤسای جمهور ترکیه و روسیه یک روز پس از آن صورت گرفت که 3 سرباز اردوی ترکیه در شمال سوریه در اثر حملات هوایی نیروهای سوری کشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری آنادولو، اردوغان و پوتین در مورد تسریع تلاش‌ها به خاطر حل بحران بشری در حلب نیز بحث کردند. ترکیه و روسیه از دو جنای متخاصم در جنگ داخلی سوریه حمایت می‌کنند.
اختلافات شدید اعضای تیم انتقال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب رئیس جمهور آمریکا در مورد پست وزارت خارجه آن کشور روز جمعه علنی شد. جزئیات بیشتر را از جلسه سمی می‌شنویم.
اعضای تیم انتقال که مسئولیت تشکیل کابینه جدید آمریکا را بر عهده دارند در مورد کاندید وزارت خارجه آن کشور به دو دسته تقسیم شدند. گروه اول خواستار نامزدی میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 آمریکا برای کرسی وزارت خارجه آن کشور می باشند، در حالی که گروه دوم می گویند رودولف جولیانی شهردار پیشین نیویورک باید نامزد وزارت خارجه باشد. طرفداران رامنی می گویند که آقای جولیانی رابط گسترده تجارتی با کشورهای خارجی دارد و این می تواند روند تایید نامزدی و توسط مجلس سنا را به مشکل مواجه کند. آنان همچنین استدلال می کنند که جولیانی 72 سال عمر دارد و توانایی کافی جسمی برای سفرهای خارجی بحث وزیر خارجه را ندارد. اما حامیان جولیانی در تیم انتقال میگویند که میت رامنی یکی از منتقدین و مخالفین سرسخت دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی امسال بوده است و نباید کرسی وزارت خارجه امریکا با او داده شود.
جلشتاین نامزد حزب سبز امریکا در انتخابات ریاست جمهوری امسال خواستار بازشماری آرا در ایالت ویسکانسن شد. مایک هاتس رئیس کمیسیون انتخابات ایالت ویسکانسن گفت که خانم شتاین روز جمعه رسماً درخواست بازشماری آرا توسط آن کمیسیون را درج کرد. آقای مایک گفت که کمیسیون انتخابات ایالت ویسکانسن اکنون آمادگی های لازم را برای بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری در سراسر آن ایالت می گیرد. جلشتاین خواستار بازشماری آرا در ایالت های میشیگان و پنسیلوانیا نیز شده است. او ادعا دارد که ماشین های رای‌دهی در آن سه ایالت در برابر هک شدن بسیار آسیب پذیر بوده است. رادریگو لاندونو رهبر شورشیان فارک کولومبیا میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 در آن کشور از کاندیدی که توافق صلح با شورشیان را بپذیرد حمایت خواهد کرد. نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا که یک گروه مارکسیستی است و به نام فارک نیز یاد می شود روز پنجشنبه با حکومت آن کشور توافق صلح را امضا کرد. بر اساس این توافق فارک یک حزب سیاسی تشکیل می دهد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده کولومبیا تا اندازه تاثیرگذار خواهد بود. این در حال است که الورادو اورایب رئیس جمهور پیشین و رهبر حزب راستگرای کولومبیا مخالفتش را با توافق اخیر صلح با شورشیان فارک اعلام کرده است. و خبر اخیر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با استیفن سیگال هنرپیشه معروف آمریکایی پاسپورت روسی داد. آقای پوتین اعطای پاسپورت روسی با سیگال را یک اقدام نمادین در راستای آغاز بهبود روابط بین مسکو و واشنگتن خواند. رئیس جمهور پوتین یکی از علاقمندان ورزش‌های رزمی است که استیفن سیگال بیشتر در فیلم‌های خود آن را به نمایش می‌گذارد. آقای پوتین در اوایل ماه جاری میلادی دستور صدور پاسپورت روسی را با سیگال امضا کرده بود. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. میزبان بخش گزارش‌های برنامه این ساعت همکارم ژیلا سمی است. با ما باشید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اولین گزارش برنامه این ساعت. وزارت خارجه افغانستان با نشر بیانیه خبری نسبت به تحرکات و اقدامات اخیر پاکستان که در مناطق مرزی کنار خط فرضی دیورند در چمن با سازماندهی مراسم برافراشتن بیرق پاکستان و رژه نظامی مانند بندر واگه شروع کرده است و همچنان فشار را بالای ساکنان مناطق قبایل آزاد افزایش داده است که در انگام سفر به افغانستان باید با پاسپورت پاکستانی و با اخذ ویزه رفت و برگشت نمایند احتجاج کرد. عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
وزارت امور خارجه افغانستان این اقدام پاکستان را که نزدیک به 70 سال از عمر کشوری به نام پاکستان بی سابقه است یک عمل نامناسب و تحریک کننده و خلاف تعهدات قبلی خواند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان بر روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد چنین گفت:
جمهوری اسلامی افغانستان مراتب اعتراض شدید خیشا در پیوند به تحرکات اخیر نظامیان پاکستانی که با برافراشتن بیرق آن کشور و راه اندازی مراسم ویژه نظامی در موقعی قلبی دیورند در منطقه چمن صورت گرفته است ابراز داشته و آن را اقدام نامناسب تحریک کننده و برخلاف تعهدات قبلی طرفین میداند.
تحلیلگران مسائل حقوقی این اقدام اخیر پاکستان را به عنوان فشار بالای حکومت افغانستان تلقی کرده میگویند که اینچنین اقدامات در بهبود روابط میان دو کشور مفید نمی باشد بلکه تنش میان دو کشور را افزایش میدهد. دکتر کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی میگوید که این اقدام پاکستان فقط و فقط به خاطر اعمال فشار بالای حکومت افغانستان صورت میگیرد و بس.
قبلا هم چند مرتبه در این موضوع از طریق وزارت خارجه احضار سفیر پاکستان در افغانستان این موضوع را مطرح کرده و اما تا بالی کدام نتیجه مشخص گرفته نشده. اگر ادامه از این حرکات به این شکل به پیش میره سر رابطه تاثیر نهایت منفی میگذارد.
ودیر صافی استاد حقوق بین الدول پوهنتونی کابل احتجاج وزارت خارجه افغانستان را یک عمل واکنشی میپندارد که در کل قضیه هیچ تأثیری نخواهد داشت. در گذشته ها قضیه طوری بوده است که مناطق قبایل آزاد ایالات پشتونخوا تحت حاکمیت مطلق پاکستان شمرده نمیشدند و به اصطلاح نیمه خود مختار بوده آزادانه بر دو طرف مرز رفت و برگشت میکردند و وزارت اقوام قبایل و سرحدات افغانستان هم برای اقوام مناطق قبایل کارت های مخصوص توزیع میکرد و با همون کارت رفت آمد میکردن. مزید بران در کابل چارایی به نام پشتونستان وجود داشت و مهمتر از همه برنامه یک ساعته رادیویی برای پشتونستان از طریق رادیو افغانستان انتشار میافت که آلای فشار به دست افغانستان محسوب میشد. اما بعد از کودتای افتثور هر رژیمی که در کابل حاکم شد این مسئله کم رنگ شده رفت، بخصوص در دوران حاکمیت مجاهدین و حامد کرزی دیگر نام پشتونستان است و نه دعای حمایت از تعیین سرنوشت برادران پشتون و بلوچ در آن سوی خط دیورند. و حالا پاکستان می خواهد با استفاده از این فضای ایجاد شده تحت نام مبارزه با تروریسم حاکمیت و تسلط خود را در مناطق قبایل آزاد تحکیم نماید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش از دایکندی. باغداران و باشندگان ولایت دایکندی از کاهش قیمت و تولید بادام و نبود مارکت برای این محصول سردرختیشان شکایت دارند. آنان از حکومت می‌خواهند تا زمینه ایجاد مارکت را برای یگانه محصول پردرآمد این ولایت فراهم نماید. از سوی هم اداره زراعت دایکندی از ایجاد دو مرکز پروسس بادام در سال آینده در این ولایت خبر می‌دهد. با گزارش از ظفر بامیانی در این مورد توجه کنید.
بادام یگانه محصول پردرآمد دایکندی که همه ساله چشم هزاران خانواده این ولایت به درآمد آن بوده و بیش از 80% باشندگان این ولایت از فروش آن امرار معیشت میکنند، امسال از بازار خوبی برخوردار نیست. باغداران و دهاقین دایکندی میگویند در سال جاری محصولات سردرختی بادام آنان از اثر سرما و بارش ژاله کاهش یافته است، علاوه بر این قیمت این محصول نیز اندک شده است. باغهای بادام در ولسوالی‌های شهرستان، میرامور، کیتی، کجران، اشترلی دیر و نیلی مرکز ولایت دایکندی وجود دارد و انواع بادام به نام‌های بادام سنگک، ستاربایی، کفملک، عبدالواحدی و کاغذی یاد می شود. زامین یکی از باغداران دایکندی می گوید
بادام امسال برادر اول قضا باش بلند بود، امسال کلی تجارا ضرر کرده. خب بادام کنه سودانش تالیر منده فلان بادام ده 880 900 می خونه هستم. مردم بازم از این نرخ ناراضم، گهی ارزان پارسال قیمت بود امسال ارزان شد.
یک سری 7 کیلویی بادام در سال گذشته در دایکندی تا 6000 افغانی به فروش رسیده است، اما در سال جاری باغداران میگویند که یک سیر بادام به 800 افغانی کاهش یافته و بسیاری از باغداران و تاجران محلی نیز متضرر شدند. خداداد یکی از تاجران محلی بادام در دایکندی میگوید
فعلا قیمت بادام 880 افغانی، ما فایده نکردیم، حالا خریدیم یک ذره گرانتر. افغانستان هم ناامن، تجارایی که را در خارج حمل میکرد او سرمایه گذاری نکرد، بالاخره دیگه امکان داره که پیسه خود در خارج سرمایه گذاری کنه، از لحاظ امنیت نیه، یک ذره قیمت پایین آمد، شاید ما متضرر شویم.
نبودی سرک معیاری، دوردست بودن دایکندی به کابل پایتخت کشور و خشکسالی از جمله عوامل عمده کاهش قیمت بادام و پایین آمدن سطح تولید این محصول خوانده شده است. تولید بادام در دایکندی سالانه به بیش از 11000 تن میرسد. ریاست زراعت ولایت دایکندی میگوید که امسال محصولات بادام این ولایت 10.5% کاهش داشته که بسیاری از دهاقین را متضرر کرده است. جلیل همت، آمر امور زراعتی ریاست زراعت دایکندی میگوید
اینطور که شما در جریان هستید که در سال گذشته زمستان بسیار گرم بود و بادام بسیار زود حرکت کرد، بیدار شد به اصطلاح، و در اول بار سردی یک تعداد زیاد شد و همین سرمای بهاره در بسیاری از مناطق بادام و گلاش را از بین برد یا پندوکاره، و دیگه هم در فصلی گل ژاله گپا زیاد شد که خسارات بسیار زیاده را در حاصلات بادام وارد کرد.
آقای همت میگوید که تلاش ها جریان دارد تا در سال آینده دو مرکز پروسس بادام در نیلی مرکز این ولایت و ولسوالی شهرستان ایجاد گردد. باغداران دایکندی در سالهای گذشته عاید خوبی از محصولات بادام به دست می آوردند. اداره زراعت این ولایت در سال 2012 میلادی عاید به دست آمده از بادام این ولایت را حدود 1 میلیارد افغانی برآورد کرده بودند. بادام دایکندی از شهرت و جایگاه خاصی در کشور برخوردار بوده و علاوه بر مصرف در داخل به خارج خارج از کشور نیز صادر می‌گردد. در نمایشگاه محصولات زراعتی امسال در کابل، بادام و سیب ولایت دایکندی در میان بیش از 30 ولایت افغانستان مقام اول را کسب کرده بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش از ازدواج های قبل از وقت. در زیمبابوه مانند سایر کشورها روز جمعه آغاز رسمی برنامه 16 روزه مبارزه با خشونت جنسیتی می باشد. این نوع خشونت بیشتر زنان و دختران را هدف قرار می دهد. فعالین در این کشور ازدواج زیر سن را در محراق توجه قرار دادند. این رسم با وجود اینکه محکمه آن را در اوایل سال جاری غیر قانونی اعلام کرد، هنوز هم ادامه دارد. سباستیان موفو خبرنگار صدای آمریکا از هراری مرکز زیمبابوه گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
آمار رسمی که این هفته در زیمبابوه به نشر رسیده نشان می دهد که تقریبا 5000 کودک در جریان سال جاری مکتب را به دلیل ازدواج ترک کردند. این امر نه تنها مقامات آن کشور را بلکه ادارات ملل متحد و فعالان را نگران ساخته است که می خواهند کودکان پیش از ازدواج تحصیلات خود را تکمیل کنند. زیفا مکندا از مؤسسه غیر انتفاعی میراث دختران زیمبابوه می گوید که نشر این ارقام آن اداره را مجبور کرده است تا تمرکز خود را تغییر دهند.
We are specializing on the topic what stresses girls out, so that we manage and see what's the root.
ما بیشتر روی موضوعی که چی چیز باعث فشار روانی بر دختران می شود فعالیت داریم. بنان ما حالا اساس و ریشه ازدواج های زیر سن را تحت بررسی قرار دادیم. دختران در مورد موضوعات چون فقر، فرهنگ و جدال و سوء استفاده در درون خانواده هایشان و داشتن پدر و مادر اندر صحبت می کنند. این موضوعاتی است که دختران بیشتر از آن فرار می کنند.
در همین حال، کمبیرا کیا، بنیانگذار و مدیر شبکه توانمندسازی دختران و زنان زیمبابوه می گوید که قانون تنها در این راستا بسنده نیست.
We are happy that the constitutional court has already set 18 years as the minimum age of marriage.
So we خوشحال هستیم که محکمه سن قانونی ازدواج را 18 سال تعیین کرده است. بنان ما می خواهیم که اطمینان حاصل شود که قانون تنها به نام نباشد، باید که عملی نیز شود. از این رو حکومت باید با ادارات مدنی و همچنان اجتماعات مردمی برای ختم پدیده ازدواج های زیر سن در تماس باشد.
بر اساس گزارش صندوق وجهی جمعیت ملل متحد و گروه توسعه طرح بین المللی، زیمبابوه یک از 4 کشور جنوب آفریقا است که در آن آمار ازدواج دختران زیر سن بالا تعیین شده است. سایر کشورهایی که در آن ازدواج دختران زیر سن زیاد است، ملاوی، موزمبیق و زیمبیا می باشد. فقر، دین و سنن دلایل بنیادی ازدواج های زیر سن در زیمبابوه محسوب می گردد، جایی که از هر 3 دختر یکی آن قبل از رسیدن به 18 سال ازدواج می کند.
داستان های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 دقیقه شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
آیا جنوب شرق آسیا با تهدید از جانب حامیان دهشت افغانی روبروست؟ توجه نمایید به این گزارش از منجیلا سمی تا جواب این سوال پیدا کنیم. به صدها جنگجو از جنوب شرق آسیا برای پیوستن به گروه داعش به عراق و سوریه سفر کرده و این موجب شده است که تحلیلگران ارتباطات رو به افزایش بین داعش و گروه های تندرو منطقوی را دنبال کنند. پژوهشگران میگویند دلایل برای توجه بیشتر به این ارتباطات و تهدیدی که از جانب آن متوجه منطقه است وجود دارد. سیدنی جونز، رئیس انستیتوت تجزیه و تحلیل سیاست های جنگ در جاکارتا می گوید.
So yes, the governments of Southeast Asia are concerned about returning foreign fighters. And they've been concerned for several years now.
جونز می گوید بله، حکومت ها در جنوب شرق آسیا در مورد برگشت جنگجویان خارجی نگرانند و این نگرانی از چند سال به این طرف وجود داشته است، با وجودی که کدام شواهدی در حال حاضر وجود ندارد که به میزان قابل توجهی از جنگجویان در حال خارج شدن از شرق میانه می باشند، اما نگرانی ها بیشتر شده است. تایی چند سال اخیر در چند شهر اقدام به حملات الهام گرفته شده از داعش صورت گرفته است که البته به مراتب از انجام عملات انجام شده در جنوب آسیا، شرق میانه، اروپا و امریکا کمتر بوده است. جنگجویان حامی داعش در سال 2016 بر جاکارتا و یک ماموریت پلیس در جاوای مرکزی حمله کرده و حملات را در فیلیپین انجام دادند. این در حالی است که شمار حامیان داعش که از جنوب شرق آسیا به عراق و سوریه سفر کردند در مجموع اندک می باشد. با گفته تحلیلگران در حدود 800 جنگجو از اندونزیا و مالزیا و تقریبا 100 استرالیایی و شمار اندکی از اتباعی سنگاپور و فیلیپین برای جنگ در کنار داعش به شرق میانه رفتند. اما نگرانی ها از این است که داعش شاید بتواند فرقه های مختلف تندرو در جنوب شرق آسیا را متحد سازد، گروه هایی که در حال حاضر مستقلند. بیشترین نگرانی ها در مورد بحیره سولو وجود دارد، ساحه آبی که هم مرز با جنوب فیلیپین، ایالت سباه در اندونزیا و جزیره سولاووسی اندونزیا است. به گفته سیدنی جونز در آنجا در ولایت باسیلون فیلیپین حداقل بین 4 تا 5 گروه تندرو وجود دارد که از اقلیت های مختلف نمایندگی کرده و وفاداری خود را به گروه دولت اسلامی اعلام کردند. جونز می گوید که این یک نمونه قوی است و نشان می دهد که داعش قادر به متحد ساختن گروه های مختلف می باشد. جونز می گوید برای اولین بار موجودیت داعش باعث جذب قبایل مختلف شده و مرزهای جغرافیایی را شکسته است. در ماه اپریل سال جاری نیروهای امنیتی فیلیپین در باسیلان هدف حمله گروهی قرار گرفت که وفاداری خود را به داعش اعلام کرده است. جوزف چی یونگ لیاو، استاد در پوانتون تکنولوژی نانیانگ در سنگاپور، در آخرین گزارش انستیتوت بروکنز گفته است که موجودیت خشونت ها در فیلیپین نشان دهنده تهدید مداوم است که از ناحیه دهشت افغانی متوجه جوامع جنوب شرق آسیا می باشد. در سال 2014 تندروان شاخه جنوب شرق آسیا کتیبه نوسنتارا را ایجاد کردند که شامل جنگجویان مالزیا و اندونزیا است. اما به گفته لیاو با تدابیر سختگیرانه امنیتی که دو کشور در پیش گرفتند تعدید از جانب این گروه را محدود ساختند. اما لیاو می گوید که این به مفهوم آن نیست که خطر رفع شده است. لیاو می گوید در این ارتباط تعدید بزرگتر ممکن است این باشد که مفکوره و پدیده داعش الهام دهنده بیشتر برای جهادی های محلی شده است تا به پیش برد مبارزات محلی خود ادامه دهند. همچنان شواهد از جانب مقام‌ها در استرالیا مبنی بر ارتباط بین داعش و گروه‌های تندرو مسلمان در تایلند ارائه شده است. خشونت‌های مرتبط به شورشگری در تایلند از سال 2004 تا حال جان بیش از 6000 نفر را گرفته است. گزارش مقام‌های استرالیا نشان می‌دهد که تندروان تایلندی حمایت مالی را برای داعش فراهم کرده و بیش از 100000 نفر در تایلند صفحات فیسبوک داعش را پسندیدند. راجر شانهان تحلیلگر استرالیایی میگوید با وجودی که شمار جنگجویان که از جنوب شرق آسیا به داعش پیوستند زیاد نیست، اما تهدید از این نوع است که برگشت این افراد به جامعه که حامی داعش میباشند ممکن برای منطقه خطرناک باشد، زیرا احتمال دارد که این جنگجویان که تربیت شدند مهارت‌های خود را که شامل بمب‌سازی میباشد به دیگران آموزش دهند.
عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001
202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین صفر، آسمان صاف. کندهار 13 صفر، نیمه ابری. هرات 5 منفی 3، آسمان صاف. مزار منفی 7، منفی 13، ابر و لول. جلال آباد 23.9، ابرهای پراکنده. بامیان 2، منفی 7، آسمان صاف. فیض آباد منفی 3، منفی 7، برفباری. غزنی 9، منفی 3، ابر و لول. خوست 26، آفتابی. کندز منفی 2، منفی 11، برفباری. لوگر 4، منفی 4، نیمه ابری و سالنگان. بلندترین درجه حرارت منفی 4، پایین‌ترین منفی 9، با برفباری پیشگویی شده است.
و اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. شمار کشته شدگان ناشی از تصادم دو قطار آهن در ایران به 44 نفر افزایش یافته است. در اثر این حادثه که روز جمعه در ولایت سمنان ایران رخ داد، 103 نفر دیگر زخمی شد. دو مرکز صحی در شمال سوریه در اثر حملات هوایی و راکتی تخریب گردید. این حملات 12 نفر را نیز کشته که دو تن آنان در یکی از مراکز صحی تخریب شده جان خود را از دست دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با همتای روسیش در مورد بحران سوریه صحبت تلفنی کرد. آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه میگوید که آقای اردوغان روز جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد عملیات کنونی اردوی ترکیه در شمال سوریه معلومات داد. صحبت تلفنی رؤسای جمهور ترکیه و روسیه یک روز پس از آن صورت گرفت که 3 سرباز اردوی ترکیه در شمال سوریه در اثر حملات هوایی نیروهای سوری کشته شد. اختلافات شدید اعضای تیم انتقال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد پست وزارت خارجه آن کشور روز جمعه علنی شد. اعضای تیم انتقال که مسئولیت تشکیل کابینه جدید آمریکا را بر عهده دارند، در مورد کاندید وزارت خارجه آن کشور به دو دسته تقسیم شدند. گروه اول خواستار نامزدی میت رومنی، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا برای کرسی وزارت خارجه آن کشور میباشد. در حالی که گروه دوم میگوید رودولف جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، باید نامزد وزارت خارجه باشد. در یک خبر دیگر، جلشتاین، نامزد حزب سبز آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری امسال، خواستار بازشماری آرا در ایالت ویسکانسن شد. مایک هاس، رئیس کمیسیون انتخابات ایالت ویسکانسن، گفت که خانم شتاین روز جمعه رسماً درخواست بازشماری آرا توسط آن کمیسیون را درج کرد. آقای مایک گفت که کمیسیون انتخابات ایالت ویسکانسن اکنون آمادگی های لازم را برای بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری در سراسر آن ایالت می گیرد. رادریگو لاندونو، رهبر شورشیان فارک کولومبیا، میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 در آن کشور از کاندیدی که توافق صلح با شورشیان را بپذیرد حمایت خواهد کرد. نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا که یک گروه مارکسیستی است و به نام فارک نیز یاد می‌شود، روز پنجشنبه با حکومت آن کشور توافق صلح را امضا کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با استیفن سیگال، هنرپیشه معروف آمریکایی، پاسپورت روسی داد. آقای پوتین اعطای پاسپورت روسی با سیگال را یک اقدام نمادین در راستای آغاز بهبود روابط بین مسکو و واشنگتن خواند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه نیم ساعته نخست بخش دری رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود. اکنون شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه پشتو رادیو آشنا. با ما باشید.